ترس برادر مرگه. من از همون شبی که ترس رفتنش افتاد به جونم مرده بودم. میدونی داستان آشنایی ما اونقدرها هم عجیب غریب نبود. سال سوم دانشکده بود که یه درسی رو با هم داشتیم. همون بار اول که دیدمش به دلم نشست. راه رفتنش، لحن خاص حرف زدنش. میدونی چی میگم دیگه. بعدم که بیشتر با هم آشنا شدیم، پدرش خیلی مخالف بود. الان که فکر میکنم میبینم راست میگفت. خب من یه دانشجوی آسوپاس بودم و هیچی نداشتم. کاری نداریم که با چه مصیبتی رضایت به وصلت ما دادن. اون موقع تازه درس و دانشگاه هم تموم شد و توی شرکت یکی از دوستام کارای مالی میکردم. اوضاع اصلا خوب نبود. طاقت شنیدن حرف زور نداشتم. با دعوا و کتککاری اومدم بیرون. راستش عصبی که هستم، اما طاقت شنیدن حرف زور رو ندارم. راستشو بخوای زر میزدم که طاقت شنیدن حرف زور رو ندارم. واقعیت این بود که چون میدیدم بقیه دارن پیشرفت میکنن و من هنوز پادای اونام، حالم از خودم به هم میخورد. همون چند ماه بیکاری و قرض و قوله کم کم منو ریخت به هم. اوضاع خونه هم که داغون بود. نه خرجی درستی، نه آرامشی، هر روز دعوا و فحش. قشنگ تا کله رفته بودم توی کثافت. دیگه کم کم زنم فهمیده بود که مواد میزنم. از ریخت و قیافه هم افتاده بودم، صورتم ریخته بود. راستش همش هم واسه مواد نبود. این یه سال آخر همه جوره متلاشی شده بودم. لعنتی، گوه بزنن، یاد بچم که میفتم انگار کارد میزنن تو جیگرم. تازه یاد گرفته بود بگه بابا. میدونی همون شبی که گفت دیگه خسته شدم و میخوام برم، ترس مثل خوره افتاد به جونم. من از بچگی ترس از دست دادن داشتم. همیشه هم چیزایی که دوست داشتم و از دست دادم. توپم، دوچرخم، عشقم، مادرم. تا جایی که یادمه همیشه توی زندگیم یا ترس از دست دادن بوده یا عزای اون چیزایی که دیگه نیست. دیگه نمیخواستم این دفعه زن و بچه‌مو هم از دست بدم. دیگه نمیخواستم بترسم. شیشه منو داغون کرده بود، اما اونقدر توهم نداشتم که نفهمم چی میگذره. نمیگم اون شب شیشه نزده بودم، نه، زده بودم، خیلی هم زده بودم، اما نفهمیدم چی شد. یعنی الان که فکر میکنم میبینم که فهمیدم چی شد. همون ترس بود، ترس رفتنشون، رفتن زنم، رفتن بچم. وقتی رسیدم خونه خواب بودن. اولش کز کردم گوشه دیوار. با خودم گفتم نکنه شب بخوابم صبح پاشم ببینم رفتن. پا شدم نشستم. همینطور چند دفعه پا شدم و نشستم. دیگه پاهام جون نداشت، بیتاقت شدم. رفتم بالش و گذاشتم روی صورتشون. من فقط میخواستم اونا بیدار نشن. اگه بیدار میشدن میرفتن. من دیگه خسته شده بودم. نمیخواستم مثل همیشه ترسو باشم و کاری نکنم. میخواستم فقط برای یک بار هم شده کاری کنم. میدونم من مردم. از همون شبی که ترس رفتنش افتاد به جونم مرده بودم. سلام، من زرقام نره‌ای در هر قسمت پادکست دفیله یه موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت میکنم. دفیله به معنی رژه رفتنه و یکی از روش‌های قدیمی برای تشخیص هویت مجرما بوده. توی این روش پلیس طی روزهای خاصی از هفته زندانیای تازه وارد رو توی محوطه زندان شهر جمع می‌کرده و اونا رو از مقابل مأمورای کلانتری‌ها، زندانبانا و زندانی‌های قدیمی عبور می‌داده یا به عبارتی دفیله می‌کرده تا به این وسیله زندانی‌های فراری یا سابقه دار شناسایی بشن. اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشین، توی اون تابلو نمونه‌ای از دفیله زندانی‌ها به تصویر کشیده شده. این 11 قسمت پادکست دفیله است که در مهر ماه 1399 شمسی منتشر میشه. توی این قسمت درباره مواد مخدر حرف میزنیم. درباره اینکه اولین ماده مخدر چی بوده و چطور مصرف میشده، روایت‌های مختلفی وجود داره. اما گفته میشه حدود 6000 سال قبل بشر میدونسته که گیاه خشخاش یه ماده مخدری داره و توی لوح‌های گلی سومری‌ها بهش میگفتن گیاه شادی آور. خشخاش یه گیاه گلداره که توی فصل تابستون گل میده و شیره خشک شده اون به تریاک معروفه. احتمالاً توی فیلم‌ها و مستندها دیدید که چطور خشخاش رو تیغ می‌زنن تا از شیرش مخدر تریاک رو به عمل بیارن. حرف تریاک که میاد وسط نمیشه یادی از چین نکرد، چون امپراتوری چین حدود 4000 سال قبل از کشورهای پیشرو در زمینه استعمال مواد مخدر بوده. توی جنگ تریاک که سال 1840 میلادی اتفاق افتاد، یه سر ماجرا به تریاک برمیگشت، چون مصرف تریاک توی چین زیاد شده بود و از اون طرف با ممنوعیت واردات تریاک کشور انگلستان منافع خودش رو در خطر میدید. همین هم زمینه‌ای شد برای وقوع جنگ. بگذاریم، در ایران هم تریاک جز اولین مخدرهایی بود که وارد محافل شد. بعضی ها میگن تریاک سوغات حمله چنگیزخان مغول بود. یه عده هم ربطش میدن به حمله نادرشاه افشار به هند. یه روایت دیگه هم هست که میگه اولین بار سفیر هند توی دربار شاه عباس صفوی تریاک رو با توتون مخلوط میکنه و با چپق میزنه بر بدن. با این حال زمان قاجار اوضاع دیگه خیلی گل و بلبل بود، چون مصرف تریاک یک کار عیونی و تجملاتی بود و فقط مشام شاهزاده ها و پولدارها آغشته به بوی تریاک میشد. دلیلش هم مشخصا این بود که توی این دوره تریاک هم گرون بود و هم کمیاب. اما کم کم واردات تریاک زیاد شد و شیرکشخونه ها رواج پیدا کرد، طوری که بساط منقل و وافور توی دوره ناصرالدین شاه به اوج خودش میرسه. همین محله باغ فردوس تهران که الان تبدیل شده به باغ موزه سینما، چند تا شیرکشخونه به شکل رسمی فعالیت میکردن و به مشتریهاشون سرویس میدادن. منتها بعد از به سلطنت رسیدن رضاخان، یکی یکی در این شیرکشخونه ها تخته میشه و دیگه از این دوره به بعد استعمال تریاک جرم بوده. جالبه بدونیم توی همین دوره، یعنی اواخر سلطنت قاجار و اوایل سلطنت پهلوی، مقرراتی که در حوزه مواد مخدر وجود داشت بیشتر دنبال درآمدزایی برای دولت بود. توی مقاله رویه‌های قانونی در امر مواد مخدر و اعتیاد از سال 1289 تا 1307 شمسی، نویسنده ها با بررسی مقررات اون دوره به این نتیجه میرسن که تا سال 1304 شمسی قانونی که بخواد استعمال مواد مخدر رو جرم به حساب بیاره وجود نداشت. سال 1289، یعنی 3 سال بعد از پیروزی مشروطه، قانون تهدید تریاک تصویب شد. تهدید با هی جیمی، یعنی محدود کردن. قبل از تصویب این قانون، سیاست حاکمیت ایران در قبال تریاک آزادی کامل بود و دولت در برابر فروش، توزیع و مصرف داخلی و یا واردات تریاک هیچ مداخله‌ای نمی کرد. قانون تهدید تریاک که تصویب شد، دولت شروع کرد از فعالین اقتصادی کاشت و معامله تریاک مالیات بگیره. به همین خاطر توی اون سالها وزارت دارایی به تریاک به عنوان یه منبع جدید درآمدی نگاه میکرد. پس نتیجه منطقی این نگاه میشد معتاد بیشتر مساوی با فروش تریاک بیشتر، و فروش بیشتر هم یعنی پر شدن خزانه با مالیات. به قدری مالیات تریاک منبع درآمدی خوبی برای دولت شده بود که سال 1305 شمسی 8% از درآمد دولت، دقت کنید، 8% از درآمد دولت از راه فروش شیره به مصرف کننده های تریاک تأمین می شد. درسته که فروش تریاک درآمد خوبی برای دولت داشت، اما کم کم اضافه شدن جمعیت معتاد و قاچاق مواد مخدر دیگه تبدیل به یه معضل بزرگ شد. از طرف دیگه از سال 1300 کوکائین و مورفین هم به داخل ایران قاچاق می شد. به همین خاطر سال 1301 مجلس شورای ملی قانون منع واردات مواد مخدر به ایران رو تصویب کرد. مسئولیت جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور به عهده مامورای گمرک و شهربانی گذاشته شد. اما اولین قانونی که استعمال تریاک، الکل و مابقی مواد مخدر رو جرم دونست، قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 شمسی بود. ماده 275 این قانون، یعنی قانون مجازات عمومی، می گفت هر کس متجاهرن، یعنی علنی و خیلی تابلو، استعمال مسکرات، یعنی همون آبشنگولی در انواع طعمهای مختلف، یا افیون یا شیره یا تریاک یا مورفین یا بنگ و چرس بکنه، به حبس تعدیبی از 8 روز تا 3 ماه یا به تعدیه غرامت از 10 الی 50 تومان محکوم میشه. تاریخ تصویب این قانون، یعنی سال 1304، اصلی ترین و مهمترین نقطه شروع برای قانونگذاری های بعدی و همینطور جرم‌انگاری مواد مخدره. توی این دوره فقط استعمال علنی تریاک جرمه و هنوز برخوردهای سرکوبگر شروع نشده. اگر هم دقت کنید، مجازات سبک 8 روز تا 3 ماه حبس در نظر گرفته شده. تا اینکه سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک تصویب میشه و 6 ماه به معتادها مهلت داده میشه تا خودشونو به بهداری ها معرفی کنن تا وسایل معالجه در اختیارشون گذاشته بشه. 4 سال بعد، یعنی سال 1338، با اصلاح قانون برای اولین بار مجازات اعدام برای سازنده ها یا وارد کننده های مواد مخدر وارد قانون میشه. فراموش نکنیم که توی این دوره علاوه بر تریاک، هروئین، کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی هم وارد بازار ایران شده. اما بعد از انقلاب قصه مبارزه با مواد مخدر خیلی جدی تر شد. سال 59 شورای انقلاب لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین رو تصویب کرد. توی این قانون در موارد مختلفی مجازات اعدام پیش بینی شده بود. در نهایت سال 1376 نه مجلس شورای اسلامی که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر رو تصویب کرد. قانونی که الان به استناد اون مجرمین مرتبط با مواد مخدر مجازات میشن. این قانون بعد از سال 76 چندین مرتبه به مناسبت‌های مختلف اصلاح شد. یک بار با این ایده که معتاد مجرم نیست و بیماره، یک بار با این ایده که مخدرهای شیمیایی جرم انگاری بشن و آخر بار هم سال 96 ایده کاهش مجازات اعدام رو دنبال کرد. در ادامه این اپیزود هدف ما اینه که قانون مبارزه با مواد مخدر رو بررسی کنیم و از ناکارآمدی‌های مبارزه با مواد مخدر هم حرف بزنیم.
تنها تر از انسان در لحظه مرگ، ساده تر از شبنم رو سفره برد، مطرود هم قبیله محکوم خیشن، قریبه ای تومه این کندوی نیشن، نفرینی آسمون مغزوب خاکن، بیگانه با نور و هوا هوای پاکم، هم خسته از تقویم از شب شمردن، با مرگ ساعتها بی وقت مردن، هم قربت بغز شب مرگ چراغم، تو قرق زمستونی اندوه باغم، ای دست تو حادثه تو بخت تکرار، پابسته این مردابم بیا سراغم.
تا اینجا متوجه شدیم که طی 100 سال اخیر برای مبارزه با مواد مخدر چه مسیری طی شده تا در نهایت به قانونی برسیم که سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام اون رو تصویب کرد. قبل از اینکه درباره جرایم و مجازات‌های قانون مبارزه با مواد مخدر حرف بزنیم، یک نکته مهم رو باید توضیح بدم. بعد از انقلاب، مجازات مواد مخدر مجازاتی مجزا و جدا از مصرف مشروبات الکلی شد، چون از نظر قوانین اسلام شرب مسکر یا نوشیدن شراب یه جرم حدیه. حالا حد یعنی چی؟ حد یه مجازات شرعیه که میزان اون ثابته. مثلا مجازات نوشیدن شراب 80 ضربه شلاقه، نه کمتر و نه بیشتر. پس اگه کسی برای خوردن شراب دستگیر بشه، بهش 80 ضربه شلاق حدی میزنن و این ارتباطی به قانون مبارزه با مواد مخدر نداره. به علاوه به عنوان یک قاعده، هر کسی 3 بار به یه مجازات حدی محکوم بشه، دفعه 4 اعدامش میکنن. مثلا اگه یه نفر 3 بار زنا کنه و هر دفعه هم مجازات بشه، بار 4 اگه باز ارتکاب زنا ثابت بشه اعدامش میکنن. همین قاعده درباره خوردن شراب هم وجود داره، چون خوردن یا درسترشو بگیم نوشیدن شراب یه جرم حدیه. پس اگه یه نفر 3 بار شراب بخوره و هر دفعه هم دستگیر بشه و هر دفعه هم 80 ضربه شلاق بخوره، دفعه 4 اگه بگیرنش مجازاتش اعدامه. اتفاقا همین چند ماه پیش توی زندان مرکزی مشهد یک نفر رو به خاطر تکرار نوشیدن شراب اعدام کردن. بعد از پخش اخبار اعدام و دلیل اعدام، افکار عمومی واکنش‌های زیادی نشون داد. در واقع ماجرای اعدام فقط و فقط به خاطر شرابخواری نبود و ریشش برمیگشت به یک قاعده فقهی. طبق این قاعده مجازات جرم حدی، حالا هر چی باشه، مثل زنا، لواط، مساحقه و سرقت، در مرتبه 4 اعدامه. خب از بحثمون دور نشیم. داشتیم میگفتیم داستان شرابخواری ربطی به قانون مبارزه با مواد مخدر نداره و مجازاتش یه مجازات مجزاست. البته یادمون باشه که قاچاق، ساختن و توزیع شراب جرم حدی نیست. قانون مبارزه با مواد مخدر اومده با توجه به حساسیت و اهمیت انواع مواد مخدر برای اونها مجازات تعیین کرده. اول ببینیم چه مواردی جرمه و بعد در مورد مجازاتش صحبت کنیم. کاشتن خشخاش، کوکا و شاهدانه اگه هدف تولید مواد مخدر باشه جرمه. همینطور وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و یا ساخت انواع مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی بسته به میزان و حجم مواد موجب مجازاته. رفتار دیگه‌ای که جرم به حساب میاد بیشتر درباره دیلرها یا پخش کننده هاست. به همین خاطر قانون مبارزه با مواد مخدر میگه نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی باعث مجازاته. همینطور دایر کردن یا اداره کردن مکان برای مصرف مواد مخدر، مثل همون شیره کشخونه های دوره ناصری، این عمل هم جرمه. همه این رفتارها انجام میشه تا جنس به دست مصرف کننده برسه. پس استعمال مواد مخدر هم خودش جرم به حساب میاد. خود استعمال مواد مخدر نیاز به ابزارالات داره. از ابزارهای سنتی مثل سیخ و سنگ و وافور بگیر تا قلقلی و پایپ. به همین خاطر قانون تولید، ساخت، خرید، فروش و نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر رو هم جرم دونسته. به علاوه فراری دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین یا کسایی که به خاطر مواد مخدر تحت تعقیبن، خودش یه جرم مجزاست. همینطور اگه کسی مدارک و دلایل ارتکاب جرم مواد مخدر رو قایم کنه یا از بین ببره مجرمه. دست آخر با توجه به مجازات‌های سنگینی که توی قانون برای مواد مخدر پیش بینی شده، قانون اومده پاپوش درست کردن یا همون افترا رو هم جرم دونسته و میگه قرار دادن مواد مخدر یا روانگردان‌های صنعتی غیر دارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن یه نفر دیگه جرمه. پس تا اینجا فهمیدیم که صرفاً مصرف مواد مخدر جرم نیست، بلکه قانون طیف گسترده‌ای از رفتارها رو جرم دونسته. از کش، توزیع، ساخت، حمل، فروش و خرید بگیر تا مخفی کردن مجرمین و حتی پاپوش درست کردن برای بقیه با استفاده از مواد مخدر. بعد از اینکه دونستیم قانون چه رفتارهایی رو جرم دونسته، توی قدم بعدی باید سراغ مجازات این رفتارها بریم. قانون با توجه به جنس و میزان مواد مخدر مجازات تعیین کرده. اول از خشخاش و کوکا و شاهدانه شروع کنیم. در مورد خشخاش که توضیح دادیم و گفتیم که از این گیاه تریاک به دست میاد. کوکائین یا به قول مصرف کننده ها کوک از برگ‌های گیاهی به اسم کوکا استخراج میشه. کوکا یک گیاه بومی توی آمریکای جنوبیه. کوکائین همیشه معروف بوده به مواد بچه پولدارای شمال شهری چون قیمتش در مقایسه با بقیه مخدرها خیلی گرون‌تره. بعضی مصرف کننده ها به کوکائین تونی هم میگن. دلیل این اسم گذاری هم برمیگرده به فیلم اسکارفیس یا صورت زخمی. توی این فیلم آلپاچینو نقش یک گانگستری به اسم تونی مونتانا رو بازی میکنه که تو بعضی از صحنه های فیلم با خروار مواد و مشروب مشغول کوک زدنه. به خاطر همین صحنه های نشگی استاد آلپاچینو و بازی در نقش تونی به کوکائین تونی هم میگن. گیاه بعدی شاهدانه است که خواص دارویی و درمانی زیادی داره، اما ناخلفهاش از شاهدانه مواد مخدر تولید میکنن. دو تا مخدر اصلی از شاهدانه درست میشه. اولیش ماریجوانا است که بهش گل، علف یا وید هم میگن. توی این سالها به قدری مصرف گل عادی شده که توی پارکا و خیابونا مثل سیگار و البته با پکهای بسیار عمیق‌تر مصرف میشه. مخدر بعدی که از شاهدانه به دست میاد حشیشه. حشیش از صمغ یا روغن شاهدانه به دست میاد. منتها ماریجوانا یا وید از گل و برگ‌های شاهدانه درست میشه. بگذاریم، با این توضیحات متوجه شدیم که اول باید گیاهی به اسم خشخاش، کوکا و شاهدانه کاشته بشه تا بعداً چیزی به اسم تریاک، کوکائین، ماریجوانا و حشیش به عمل بیاد. به همین خاطر قانون صرف کاشتن کوکا، خشخاش و شاهدانه رو جرم دونسته و میگه اگه بار اول یه نفر رو به خاطر کاشت این سه گیاه دستگیر کنن فقط به جزای نقدی محکوم میشه. دفعه دوم هم شلاق داره هم جزای نقدی. دفعه سوم به شلاق و جزای نقدی مجازات زندان هم اضافه میشه و دفعه چهارم دیگه فاتحش خونده است و به اعدام محکوم میشه. علاوه بر این که کاشت گیاه شاهدانه، کوکا و خشخاش جرمه، نگهداری، مخفی کردن و همینطور حمل بذر این ستا گیاه هم جرمه. دقت کنید، اینجا فقط و فقط با بذر کار داریم. پس همین که کسی مثلا بذر گیاه خشخاش رو نگهداری کنه عملش جرمه، حتی اگه خودش معتاد نباشه، حتی اگه توی عمرش یک بار هم خشخاش نکاشته باشه، بلکه همین که بذرش رو توی سوراخ سنبه گنجه‌ای توی زیرزمین هم قایم کرده باشه عملش جرمه و علاوه بر جزای نقدی تا 70 ضربه شلاق هم در انتظارشه. از کاشت، داشت و برداشت کوکا، شاهدانه و خشخاش که بگذریم، قانون برای مجازات مابقی مخدرها ملاک حجم یا وزن رو در نظر گرفته و به نسبت وزن اون مخدر مجازات تعیین کرده. مثلا برای واردات یا صادرات و همینطور تولید، ساخت، توزیع و فروش بنگ، تریاک، شیره، سوخته و توفاله تریاک به این ترتیب مجازات تعیین کرده. اگه تا 50 گرم باشه جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق. بیشتر از 50 گرم تا 500 گرم جریمه نقدی، 20 تا 74 ضربه شلاق و در صورت تشخیص دادگاه 3 سال زندان. بیشتر از 500 گرم تا 5 کیلو جریمه نقدی، 50 تا 74 ضربه شلاق و 3 تا 15 سال حبس. بیشتر از 5 کیلو اعدام و مصادره اموال. برای خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بنگ، گراس، تریاک، توفاله تریاک، شیره و سوخته هم قانون با همین نسبت وزنی یه تناسب مجازات در نظر گرفته. یعنی از مجازات‌های سبک جریمه نقدی و شلاق شروع میشه تا به حبس ابد و اعدام میرسه. صرف مصرف کردن یا استعمال این مواد علاوه بر جزای نقدی 20 تا 74 ضربه شلاق داره. مواد مخدری که تا اینجا دربارش حرف زدیم به قول معروف بهش میگن مواد سنتی، اما از یک برهه‌ای مصرف مواد صنعتی توی ایران به اوج خودش رسید. اوایل دهه 80 بود که مصرف قرص‌های اکستازی و توهم‌های بعدیش حسابی شایع شد. به همین خاطر سال 89 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد و با این رویکرد که به جنگ با روانگردان‌های صنعتی بره، مجازات‌های سفت و سختی رو در پیش گرفت. همین باعث شد که در کنار هروئین، مورفین، کوکائین و مشتقات شیمیایی مورفین و کوکائین مثل کراک، اسم مواد شیمیایی جدیدی هم به چشم بخوره، مثل LSD، اکستازی، GHB یا اکستازی مایع، آمفتامین و متامفتامین یا همون شیشه. فهرست این دست مواد شیمیایی خیلی بیشتر از این است و هر چند وقت یک بار با دستکاری توی فرمول‌های شیمیایی یه ماده مخدر جدیدی به بازار عرضه میشه. مثلا چند ساله که ماده مخدری به اسم فلاکا یا گراول مصرف شایعی پیدا کرده که بهش اشک شیطان، زامبی، نمک حمام و یا صورت زخمی هم میگن. مشخص‌ترین ویژگی این دست مواد که توی محیط آزمایشگاهی یا به قول تولید کننده ها توی آشپزخونه تولید میشه، قدرت توهمزایی بالای اوناست که گاهی توی خبرها میخونیم که بعضی از مصرف کننده ها در اثر توهم بسیار بالا و از دست دادن تعادل روانی دست به قتل اطرافیانشون میزنن. مصرف کننده هایی که معتاد این دست مواد شیمیایی میشن، علاوه بر این که در اثر مصرف اندام و چهره اونها رو از هم میپاشه، مشکلات و آسیب‌های روانی بسیاری هم پیدا میکنن. تغییر رنگ پوست، زخم شدن دهان و لثه، بیماری‌های عفونی، قلبی، عروقی، بیماری دستگاه گوارش و تنفس، افت فشار خون، کاهش وزن، عدم تعادل روانی و افسردگی جز شایع‌ترین عوارض این دست مواده. مطالعات نشون میده مصرف کننده های مواد صنعتی بین 5 تا 8 سال از زمان شروع به مصرف هم از نظر تیپ و قیافه و هم از نظر روحی و روانی کاملا تبدیل به یه شخص دیگه میشن. خب از بحثمون دور نشیم. داشتیم میگفتیم که قانون مبارزه با مواد مخدر درباره مخدرهای صنعتی هم ملاک وزن رو در نظر گرفته و با همین معیار مجازات رو تعیین کرده. پس اگه کسی مواد مخدر صنعتی مثل شیشه و اکستازی رو بسازه، تولید کنه، توزیع کنه، بفروشه، بخره، حمل کنه، نگهداری کنه یا دست به صادرات و واردات بزنه، با توجه به وزن مواد مجازات میشه. ترتیب مجازات رو قانون اینطور تعیین کرده: تا 5 سانتی گرم جزای نقدی و 20 تا 50 ضربه شلاق. سانتی گرم معادل 1/100 گرمه. بیشتر از 5 سانتی گرم تا 1 گرم جزای نقدی و 30 تا 70 ضربه شلاق. بیشتر از 1 گرم تا 4 گرم جزای نقدی 2 تا 5 سال حبس و 30 تا 70 ضربه شلاق. بیشتر از 4 گرم تا 15 گرم جزای نقدی 5 تا 8 سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق. بیشتر از 15 گرم تا 30 گرم جزای نقدی 10 تا 15 سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق. بیشتر از 30 گرم هم اعدام و مصادره اموال. مجازات مصرف کردن یا استعمال این دست مواد صنعتی علاوه بر جزای نقدی 50-74 ضربه شلاقه. خاطرتون باشه چند دقیقه قبل گفتیم که مجازات مصرف تریاک و مشتقات اون جزای نقدیه به ضمیمه 20-74 ضربه شلاق.
روزهای سخت در یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد برای رهایی از دام اعتیاد.
من 18 روز تو اینجا کاملا تو یه مکان آزاردهنده نگهداری شدم. دستمو به زنجیر می‌بستن، به قفس سگ می‌انداختن، با زنجیر آویزون می‌کردن، آب سرد به سرم می‌ریختن.
اینجا حکایت کمپ‌های غیرمجازی است که تحت عنوان کمپ‌های مجاز پشت دیوارهای بلند فعالیت می‌کنند.
ماشین واستاد اینجا، منو انداختن تو اینجا. حدود 15 نفر منو به شدت شروع کردن به زدن، به طوری زدن که اصلا قادر به بلند شدن نبودم.
در این کمپ‌های غیرمجاز علارغم سرسبزی درختها و طبیعت چشم‌نوازش، هر گوشه‌ای از اون خاطرات دردناکی رو در ذهن کسایی که چند وقتی مهمونش بودن تداعی می‌کرد.
روزانه من با زنجیر از این منطقه، از این داربسته آویزون می‌شدم. دستم با این حالت آویزون می‌کردن، یعنی داشتم بالا، یه نفر از این بالا میرفت بالا، آب یخو می‌ریخت روی سرم. نه حموم درست حسابی داشت، نه چیزی داشت. اینجا ناکن حموم اون قسمته، مثلا به اصطلاح هیچ، نه شیر داشت، نه چیزی، و محیط کاملا آزاردهنده و اذیت کننده بود. یه درختی هست تو اونجا می‌بستن منو به درخت، شب تا صبح تو اونجا من می‌موندم. بهش می‌گفتن درخت سخنگو. می‌گفتن سخنگو برگوش کن ببین درخت بهتون چه حرفی می‌زنه، این حرفی که توی کمپا می‌زنن.
حالا تعداد زیادی از این کمپ‌های غیرمجاز در شهرهای مختلف مشغول به فعالیت هستند که خانواده‌های این بیماران در بدرقه عزیزانشون تنها برای صحبت‌های هزینه می‌کنن که اگر روزی درخت سخنگو لب به سخن باز کند، شاید اعتیاد را به رهایی ترجیح بدهد.
کمپ‌های غیرمجاز که همچنان فعالیتشون ادامه داره، حالا باید ذره‌بین نظارت سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی بر روی مراکز ترک اعتیاد بیش از پیش متمرکز بشه.
تا اینجا از مهمترین مخدرهایی که توی قانون مبارزه با مواد مخدر جرم انگاری شدن حرف زدیم و گفتیم که ملاک قانون برای تعیین مجازات انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی وزن اونهاست. در کنار این دست مجازات ها، قانون یه سری رفتارهای دیگر رو هم جرم دونسته، از جمله این که قاچاق مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی اگه به صورت مسلحانه انجام بشه مجازات سنگین اعدام رو داره و ممکنه به تشخیص قاضی مجازات اعدام در ملأ عام و در محل زندگی اون قاچاقچی انجام بشه. همینطور در مورد بردن مواد مخدر به داخل کمپ‌های ترک اعتیاد یا زندان هم یه مجازات مستقلی در نظر گرفته، به این صورت که اگه بردن مواد از طرف مأمورای دولتی باشه، علاوه بر این که با توجه به حجم اون مواد به مجازات محکوم میشن، باعث انفصال دائم از مشاغل دولتی هم خواهد شد. حتی اگه مأمور خودش مواد رو به داخل زندان نبره اما سهل‌انگاری کنه و مثلا ملاقات کننده ها رو خوب نگرده و زیر سیبیلی رد کنه، بازم عملش جرمه. یکی دیگه از مواردی که زمینه تولید و توزیع مواد مخدر رو فراهم میکنه، اختصاص دادن یه مکان برای تولید مواده. به همین خاطر اگه کسی یه واحد صنفی، تجاری یا خدماتی یا محل مسکونی رو در اختیار کسی بذاره تا اونجا رو تبدیل به آشپزخونه یا محل تولید مواد مخدر کنه، علاوه بر این که جواز اون محل باطل میشه، اون مکان هم به نفع دولت ضبط میشه. همینطور درست کردن یه مکانی برای استعمال مواد مخدر که قدیمترها بهش میگفتن شیرکشخونه هم جرمه. بحث خورده فروش ها، ساقی ها و دیلرهای خورده پاک جداست. اما در مورد کارتل های مواد مخدر و مافیاهای کله گنده که دفتر دستکی دارن، سختگیری از طرف قانون خیلی بیشتره. مثل سریال بریکینگ بد و معلم شیمی ساده‌ای به اسم والتر وایت که تبدیل به هایزنبرگ شد، اینجا هم قانون نگاهش به مجازات امثال هایزنبرگه که سرکرده و رئیس باند یه شبکه تولید مواد مخدرن. به همین خاطر برای این دسته از افراد مجازات اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته شده. همینطور اگه کسی مثل گاسفیرینگ با تأسیس رستوران‌های زنجیره‌ای لوس پولوس پشتیبانی مالی انجام بده و کارهای سازماندهی و مدیریتش رو به عهده بگیره، باز باید منتظر مجازات اعدام و مصادره اموال باشه. قانون صراحتاً در مورد این دست قاچاقچی‌ها میگه همه وسایل نقلیه اونا که برای حمل مواد استفاده می‌شده، اینا هم به نفع دولت ضبط میشه. به علاوه واردات، صادرات، تولید، خرید و فروش آلات و ادوات تولید یا مصرف مواد مخدر یا مخفی کردنشون هم جرمه و علاوه بر مجازات شلاق یا جزای نقدی، این دست اموال به نفع دولت ضبط میشه. فکر کنم تا اینجا متوجه شده باشیم که قانون شوخی نداره و مجازات‌های سنگینی برای انواع رفتارهای مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته. به همین خاطر حواسش به این قضیه هم بوده که ممکنه یه سری آدم مریض به خاطر دشمنی با یه نفر براش پاپوش درست کنن. پس اگه کسی بیاد توی خونه یا محل کار یه نفر دیگه مواد بذاره، با توجه به مجازات هایی که برای انواع مواد مخدر گفتیم به همون مجازات محکوم میشه. مثلا اگه یه نفر وردار 32 گرم شیشه توی خونه یه نفر جاساز کنه، به مجازات اعدام محکوم میشه. چون که گفتیم که مجازات مواد مخدر صنعتی مثل شیشه اگه بیشتر از 30 گرم باشه مجازاتش اعدامه. پس اینجا هم به خاطر جاساز کردن به قصد محکوم کردن یه نفر دیگه به همون مجازات اصلی یعنی اعدام محکوم میشه. یه حالت دیگه هم ممکن اتفاق بیفته، مثل اینکه یه نفر الکی تهمت بزنه که مثلا فلانی مواد فروشه. در این صورت هم مجازات الکی تهمت زدن درباره جرایم مواد مخدر 20 تا 74 ضربه شلاقه. حالا که از جاساز کردن به قصد تهمت زدن گفتیم، بد نیست از شغل شریف جاسازی مواد هم حرف بزنیم. میدونیم که تخصص بعضی ها قایم کردن مواد مخدر توی ماشینه. با توجه به این که این کار یه کار تخصصیه و خیلی مواقع باعث میشه یه محموله مواد مخدر صحیح و سالم از نقطه A به نقطه B برسه، قانون به شکل اختصاصی جاسازی مواد مخدر توی وسایل نقلیه رو جرم دونسته و این اشخاص رو به مجازات معاون همون جرم محکوم کرده. خب از این دست مجازات ها که بگذریم، میرسیم به مصرف کننده ها یا معتادا. قانون در قبال معتادها ترجیح داده اول به شکل بیمار به اونها نگاه کنه، به این صورت که معتادها رو مکلف کرده به مراکز ترک اعتیاد یا همون کمپ برن. از قصه ناکارآمدی کمپ ها و اینکه در اغلب موارد با معتادها رفتارهای غیر انسانی انجام میشه و اغلب معتادها زندان رو به این دست کمپ ها ترجیح میدن میگذریم. پس اگه معتادی بره سمت این کمپ ها و بخواد ترک کنه، قانون براش مجازات در نظر نمیگیره، بلکه به صورت دوره‌ای اون شخص رو مکلف میکنه که یه سری کارهایی رو انجام بده تا در نهایت منتهی به ترک اعتیاد بشه. اما اگه کسی خیلی واضح و مبرهن و البته خیلی تابلو اقدام به مصرف مواد مخدر کنه، دیگه قانون به جای بیمار بهش میگه مجرم و محکومش میکنه به مجازات. قبلا توضیح دادیم که بسته به جنس مواد مصرفی مجازات متفاوتی در انتظار معتاده، به این صورت که اگه تریاک و مشتقات اون رو مصرف کنه جزای نقدی و 20 تا 74 ضرب شلاق و اگه مشتقات شیمیایی مصرف کنه به جزای نقدی و 50 تا 74 ضرب شلاق محکوم میشه. حالا که با جرایم و مجازات های مواد مخدر تا حدودی آشنا شدیم، ممکنه این سوال پیش بیاد که چه مرجعی به این جرایم رسیدگی میکنه. طبق قانون دادسراها و دادگاه های انقلاب صلاحیت رسیدگی به همه جرایم مرتبط با مواد مخدر رو دارن. دادگاه های انقلاب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 تشکیل شدند. هدف اولیه از تأسیس این دادگاه‌ها همونطور که از اسمش هم پیداست، رسیدگی به جرایم مرتکبینی بود که قبل از انقلاب با رژیم پهلوی کار می‌کردند و همینطور مقابله با عوامل ضد انقلاب بعد از پیروزی انقلاب بود. با این وجود طی سالهای بعد صلاحیت‌های دیگه‌ای هم به دادگاه انقلاب اضافه شد. علاوه بر جرایم علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، قاچاق اسلحه و همینطور تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر از طریق دادگاه انقلاب رسیدگی میشه.
پدیده مواد مخدر یک موجود در حقیقت زنده، پویا و اکتیو هستش و ما هم که دستن در کار مبارزه با اون هستیم میبایست پویا، فعال و به روز به مقابله با اون بپردازیم. لذا هر چند وقت یک بار بایستی قوانین مقررات اصلاح بشه و با اصلاح قوانین جدید و شگردهای روز و دانش روز بتونیم به پیچیدگی این جرم سازمانی یافته در واقع مقابله کنیم. از سال 92 از موقعی که آقای رحمانی فضلی دبیر ستاد بنا دبیر ستاد مواظب با مواد مخدر منصوب شدن، یه تیمی رو به منظور اصلاح کلیات قانون مبارزه با مواد مخدر مشخص کردن و در این کلیات همه بخش‌ها در واقع درش اومده که خوشبختانه توفیقات خوبی هم به دنبال داشته، کار داره ادامه پیدا میکنه. خب عزیزانمون در سال 93 مجلس قبلی ورود پیدا کرد به بحث مواد مخدر، ماده 32 رو حذف کرد. در آخرین قانونگذاری ما در سال 89 بوده که به لحاظ اینکه خلایی ما داشتیم در بحث مواد صنعتی چگونه باش مبارزه کنیم، مجموعه تشخیص مسئلات نظام ورود پیدا کرد، قوانین رو وضع کرد. اونجا به صراحتا آوردن که ادامه این اجازه دادن به مجلس که ادامه اصلاحات در مجلس صورت بگیره. قیدی داره اینجا، تبصره‌ای داره که میگه فهرست مواد مخدر بر روانگردان‌های مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب تر یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید. این حق مجلسی که ورود پیدا کنه. ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات کاملا موافقه. بعضی از دوستان مثلا بیان می‌کردن که انگار مثلا ما دوست داریم آدما کشته بشن، حذفشو کنیم، اعدامشو کنیم. نه، چنین چیزی نیست. ما همونطوری که یک معتاد در کف خیابون رها شده باشه، من مسئول، اون شهروند، هر عزیزی این چهره رو که می‌بینه، این صحنه رو که می‌بینه ناراحت میشه. خانواده هم اگه سرپرستش اعدام بشه، قطعاً نظام مسئولیت در قبال خانوادش داره و بنده و امثال بنده هم به مراتب ناراحت میشین که یک فردی از جامعه ما حذف بشه. اما جامعه ما جامعه ایست که بیش از 86% جامعه سالمیست.
مرور کنیم ببینیم تا اینجا از چه چیزایی صحبت کردیم. درباره تاریخچه مصرف مواد مخدر گفتیم و بعد مهمترین جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر رو بررسی کردیم. توضیح دادیم که تأکید قانون برای مجازات انواع رفتارها، وزن و جنس مواد و در کنار اون یه سری مجازات دیگه هم پیش بینی شده، از جمله قاچاق، استعمال، تهیه ادوات و ابزار تولید و استعمال مواد و تهمت و افترا و مواردی از این دست. تا اینجا سعی کردیم یه نگاه کلی از قانون مبارزه با مواد مخدر ارائه بدیم. از اینجا به بعد بیایید پامونو از کفش قانون در بیاریم و به شکل کلانتری به قصه مواد مخدر نگاه کنیم. زمان دسترسی به مواد مخدر در ایران اگه بخوایم خیلی سخت گیرانه نگاه کنیم به صورت میانگین زیر یک ساعته. یعنی همین که یه نفر اراده کنه مواد مصرف کنه، اگه پولشو داشته باشه کمتر از یه ساعت بعدش پای بساطه. اگه این سرعت دسترسی رو بذاریم در کنار سهولت مصرف مواد مخدر جدید، طبیعیه که دغدغه خیلی از خانواده‌ها و مردم نگرانی اعتیاد بچه‌ها و اقوامشونه. پژوهش‌های مختلفی این فرضیه رو ثابت می‌کنه که اساساً خیلی از مردم اطمینان و اعتقادی به برنامه‌های دولت برای مبارزه با مواد مخدر ندارن. حدود 10 سال قبل، یعنی سال 1389، مقاله‌ای با عنوان نگرش مردم به سوء مصرف مواد مخدر در کشور چاپ شد. توی این مقاله وقتی از پیشبینی میزان موفقیت دولت در 10 سال آینده درباره مبارزه با مواد مخدر پرسیده میشه، 7% مردم میگن احتمال موفقیت دولت خیلی بالاست، 17% میگن زیاده، 28% میگن کم یا خیلی کمه، 27% میگن در حد متوسطه و 21% هم میگن هیچ پیشبینی از آینده ندارن. این پژوهش و مطالعات مشابه نشون میده امید به تأثیر اقدامات دولت از نگاه جامعه برای کاهش و کنترل مواد مخدر بسیار پایینه. از اون طرف رسانه‌ها در زمینه انعکاس مواد مخدر چطور عمل میکنن؟ رسانه‌ها بیشتر از همه اخبار و اطلاعات کشف مواد مخدر، دستگیری قاچاقچی ها و معتادا، دستگیری و به هلاکت رسوندن مجرمین رو به نمایش میذارن و این سمت ماجرا، یعنی آموزش و پیشگیری، سهم بسیار بسیار ناچیزی در اخبار مربوط به مواد مخدر داره. حالا توی این فضا پاسخ و واکنش قانون درباره مواد مخدر خودش یه مسئله است. تا اوایل دهه 30 شمسی مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر خیلی سبک و جزئی بود، تا اینکه از سال 1338 و برای اولین بار مجازات اعدام وارد قانون شد. این رویکرد سختگیرانه بعد از انقلاب هم پیگیری شد، تا اینکه سال 76 موضوع پیشگیری از اعتیاد مطرح شد و ستادی شکل گرفت به اسم ستاد مبارزه با مواد مخدر. این ستاد 12 تا عضو داره، از جمله رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی و سرپرست دادگاه انقلاب. توی اصلاحات سال 76 مجازات اعدام کمی تعدیل شد و همین رویکرد تعدیل مجازات اعدام توی اصلاحات سال 96 هم مورد توجه قرار گرفت. ولی با وجود نقدها و ایرادهای جدی فقهی و قانونی که درباره پیشبینی اعدام برای مواد مخدر وجود داره، هنوز که هنوزه توی خیلی از موارد اعدام توی قانون وجود داره. کشور چین و ایران بالاترین آمار اعدام رو در دنیا دارن. خیلی ها فکر میکنن آمار بالای اعدام در ایران به خاطر قصاصه، اما این تصور درستی نیست، بلکه باید ریشه تعداد قابل توجه اعدامی ها در ایران رو توی قانون مبارزه با مواد مخدر جستجو کرد. آمار دقیق و قابل استنادی درباره میزان اعدام در زندان‌های ایران وجود نداره، اما در بسیاری از زندان‌ها گاهی تعدادی مجرم مواد مخدر به شکل گروهی اعدام میشن. مجازاتی که علاوه بر ساقط کردن مجرم از هستی، در موارد متعددی میتونه زندگی خانواده و اطرافیان اون شخص رو هم تحت تأثیر قرار بده. بعضی پژوهش‌ها نشون میده مجازات مجرمین مواد مخدر تأثیر منفی روی کیفیت زندگی خانواده های این افراد میذاره. نویسنده مقاله تأثیر مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خانواده های آنان که یه مطالعه موردی از زندانی‌های مواد مخدر شهر شیرازه، در نهایت میگه مجازات مجرمین مواد مخدر اثرات منفی روی خانواده ها داره، از جمله وضعیت امرار معاش خانواده، روابط اجتماعی اعضای خانواده، وضعیت تحصیلی، نحوه زندگی بچه ها در جامعه، بهداشت روانی خانواده و همینطور تمایل اونها به ارتکاب جرم. مشابه همین پژوهش با عنوان تأثیر زندانی شدن محکومین به جرایم مواد مخدر بر وضعیت بهداشت روان زنان آنها انجام شده و با جامعه آماری 800 نفر از زندانیان مواد مخدر که حداقل 3 ماه از محکومیتشون گذشته بود نشون داد با توجه به هزینه‌های سنگینی که زنها در ابعاد مختلف بهداشت روانی در مدت محکومیت شوهرهاشون باید پرداخت کنن، مجازات مجرمین بیش از اون که مجازات خود اونها باشه، مجازات زنهای اوناست. واقعیت اینه که اگه مجازات‌های سخت و سنگین به طور دائمی و بدون برنامه ریزی انجام بشه، تأثیر معکوسی داره و به جای بازدارندگی تبدیل به عادت میشه. به علاوه با مجازات شلاق یا جزای نقدی برای خورده فروش‌ها یا معتادها، چطور می‌خوایم دنبال بازپروری و باز اجتماعی شدن طرف باشیم؟ مجرم پولی رو واریز میکنه به صندوق دولت یا چند تا ضربه شلاق میخوره و بعد توی اجتماع رها میشه و دوباره چند وقت بعد دستگیر میشه و همین چرخه بیهوده مدام تکرار میشه. یا از اون طرف در مورد مواد مخدر صنعتی که با همین رویکرد ضربتی و بگیر و ببند مجازات های سرکوبگر وارد قانون شد، باز نکته مهمی از یادها رفت و اون علت مصرف بود. اگه مقاله نقش عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد مخدر جدید رو بخونین، اونجا نویسنده به درستی توضیح میده روانگردانهای جدیدی که به بازار عرضه میشه، جامعه هدف اغلبشون نوجوانها و جوانهاست. جوانهایی که در جامعه در حال گذار ایران زندگی میکنن و جدایی از تعارضهای اخلاقی که این جامعه سنتی در حال گذار به جامعه مدرن براشون ایجاد میکنه، انواع نابسامانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ثمری جز ناامیدی نسبت به آینده و احساس افسردگی، خشم و آسیب‌های روانی نداره. جمع این عوامل میتونه زمینه مهمی برای گرایش به انواع مخدر فراهم کنه. به علاوه یکی از بنیادی ترین و مهمترین ایرادهایی که به قانون مبارزه با مواد مخدر وارده، قضیه متناسب نبودن بین جرم و مجازاته. اصل تناسب بین جرم و مجازات میگه اگه جرم رو بذاریم توی یه کفه ترازو و مجازات رو توی کفه دیگه بذاریم، باید شاهین ترازوی مجازات به تعادل برسه. پس اگه یه نفر سرقت ساده‌ای انجام داد، نمیشه به 20 سال حبس محکومش کرد، چون هیچ تناسبی بین اون سرقت و 20 سال زندان وجود نداره. قانون مبارزه با مواد مخدر توجهی به این مطلب نکرده. مثلا قانون میگه فروش 5 کیلو تریاک 15 سال حبس داره، اما در ادامهش میگه فروش بیشتر از 5 کیلو اعدامه. یعنی اگه یه نفر 5 کیلو و 1 گرم تریاک بفروشه اعدام میشه. کسی که قانون رو تصویب کرده باید توضیح بده فروش 1 گرم بیشتر چه خطر و چه آسیب مهمی رو فراهم میکنه که طرف مستحق اعدام میشه. یا از اون طرف اگه این 1 گرم نباشه و به همون 5 کیلو برسه، طرف چه اقدام قابل ستایشی انجام داده که مجازاتش میشه 15 سال حبس. وجود این سیستم نادرست در عمل باعث شده که خیلی از قضات دادگاه انقلاب تمایلی به صدور حکم اعدام توی همچین مواردی نداشته باشن. اما خب حتی اگه این تمایل از طرف قاضی وجود نداشته باشه، تا وقتی که به عنوان یک مجازات در قانون وجود داره، هر لحظه ممکنه یه نفر به خاطر همین سیاست نادرست قانون به اعدام محکوم بشه. واقعیت ماجرا اینجاست که هرچند اسم قانون قانون مبارزه با مواد مخدره، اما در عمل تبدیل شده به قانون مبارزه با معتادها و خرده فروشها. تجارت مواد مخدر میلیاردها دلار سود به همراه داره که در نهایت با پولشویی به شکل مشروع و قانونی وارد چرخه اقتصاد میشه. این تجارت بعد از اسلحه سازی پرسودترین فعالیت اقتصادیه. درآمد حاصل از مواد مخدر رو با درآمد صنعت اتومبیل سازی، داروسازی و بانکداری مقایسه میکنن. تجارتی که نه مرز میشناسه و نه ملیت. توی این چرخه اقتصادی که خیلی از کشورها حتی کمبود منبع درآمدی خودشون رو با دلارهای مواد مخدر جبران میکنن و خیلی از بنگاه‌ها و بانک‌ها و مراکز تجاری با پولشویی و عواید حاصل از فروش مواد مخدر سر پا هستن، طبیعتاً کار مبارزه با مواد مخدر کار راحتی نیست. خیلی از سرشاخه‌های تولید و قاچاق مواد مخدر با قدرت و پولی که در دست دارن هیچ وقت مزه مجازات رو تجربه نمی کنن. با توجه به سود هنگفت تجارت مواد مخدر و غیر قابل دسترسی بودن به کارتل‌های بزرگ تولید و توزیع مواد مخدر، سریع‌ترین و راحت‌ترین روش مقابله دستگیری و مجازات معتادها و ساقی‌هایی که با 4 گشت و پاس پیاده و سواره به شکل فله‌ای اونها رو میشه دستگیر کرد و بعد از چند سال زندان و چند ضربه شلاق دوباره به خونه فرستاد. این چرخه در تمام این سالها تبدیل به یک چرخه معیوب و ناکارآمد شده که نتیجه مشخصی از دلش بیرون نیومده. وقتی که هزینه بازپروری و ترک اعتیاد بودجه بسیار بیشتری میخواد، دولت با یه 2-2-4 اقتصادی به این نتیجه میرسه که عواید مجازات و جزای نقدی طبیعتاً درآمدزایی بیشتری به دنبال داره. درمان رایگان معتادها از لحاظ اقتصادی هیچ توجیهی نداره و چنین هزینه‌هایی در کوتاه مدت اثری هم از خودش نشون نمیده. اما از اون طرف دستگیری فله‌ای معتادها، نمایش مواد کشف شده از قاچاقچی‌ها و اعدام خیلی سریع‌تر و بهتر چهره مبارز رو به نمایش می‌ذاره. در هر حال در مورد این سبک از مبارزه با مواد مخدر که سال‌هاست داره انجام میشه، تردیدهای جدی وجود داره و تا زمانی که مسائل و معضلات اجتماعی، نابسامانی اقتصادی، بیکاری و غفلت از زمینه‌ها و عوامل بنیادی گرایش به مصرف مواد مخدر وجود داره، حرف زدن در مورد مبارزه با مواد مخدر بیشتر شبیه آب تنی کردن توی اسیده. این 11 قسمت پادکست دفیله بود که من با همکاری مرضیه ضبط و منتشر کردم. در صورتی که پیشنهاد و نقدی نسبت به این پادکست دارید، میتونید از طریق ایمیل، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دفیله با ما در ارتباط باشید. کافیه پادکست دفیله رو توی گوگل سرچ کنید و خیلی راحت به ما برسید. توی این اپیزود از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونا در توضیحات پادکست آورده شده. تلاش ما اینه که هر ماه یه اپیزود از پادکست دفیله رو منتشر کنیم. در آخر از شما بسیار ممنونم که ما رو تا پایان گوش کردید و امیدوارم روزهای بهتری برای هممون در پیش باشه.
رفیق ما وایسادیم، تو رفتی، ما نخوندیم، تو خوندی، ما این یه جزیره بیکس موندیم، تو با همه کس جون تو عذاب کشیدی، آخرش چی شد؟ تو اونجا نشستی و ما اینجا. من تو کار درستی کردی؟ دقیقی یه مشتهیدم دوزی کنه، خب دوزیه دیگه، حرفم که میزنی میگن حالیت نی. بابا اگه حالیمون نی تقصیری نداریم، کسی حالیمون کرده که ما جبتک زدیم؟ بابا پا رفیقم، این نوکرتم، تا جونم دارم پاد وای میستم واسه این که آدمی، اما دیگه من هم سرکوب نزن، کار تو هم که کمتر از ما نیست که.
دنیای این روزای من هم قد چند توشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. اون دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی، دنیا عجب جایی شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو باشم روشن میکنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو باشم روشن میکنم.
ده من کسی رو جلوم نیدم که خودم رو ور کردم، اگه قرار باشه چیزی داشته باشم بدم فاتی رو خوشحال کنه، نوکرشم هستم، اگه عملی شدم عملیم کردن. ما که سواد درست حسابی نریم، نمیدونیم از کجا میخوریم. تو میگی دزدی خوبه؟ نداداش، خلافه، خلاف خلافه. منم تو گوشم نمیره که تو بگی این بهتره. قدرت، اگه من زپرتی شدم حقم نبود، اگه این زن نبود تالا ده دفعه تو خماری خودم راحت کرده بودم. خیال میکنی که چی؟ من دو دستی زندگیمو چسبیدم؟ خیال میکنی فکرم دیگه ازم پریده؟ نه، به امام حسین بالام هم میدونم، پایینم هم میدونم. قصه برم داشته، قصه من که نتونی همش شده التماس، گور پدر نشگی بعد التماس.
در حسرت فردای تو تقدیممو پر میکنم، هر روز این تنهاییو فردا تصور می کنم. هم سنگ این روزای من، حتی شبم تاریک نیست. اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن میکنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این